أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله 22 و قضیه معونت الحج با فروعی که داشت مقداری رو که سید مطرح کرده بود به عرض رسوندیم. یه فرعی را در اینجا هست که مرحوم سید متعرض نشده، ولی خب از مضامین فتاوای ایشون در کتاب الحج استفاده میشه و اون این است که اگر کسی در یک سالی با ربح سالش مستطیع شد برای حج، مثلا فرض کنید ربح سالش مبلغ 5 میلیون تومان الان آماده داره که اگر بخواد بره حج و میتونست بره حج، مستطیع بود، کافی بود برای حج. اما امسال نمیتونه، میفته به سال دیگه. طبق مسئله قبل وقتی که امسال حج نمی رود، ملاک محاسبه سال انشاء السفره. اگر امسال نرفت به هر علتی، سر سال که شد فعلا نمیتونه حج رو محاسبه کنه. نه، 5 میلیون تومان دارد ما فضل عن معونت سنته، اضافه داره. وقتی اضافه داشت باید 1 میلیون تومان از این 5 میلیون تومان را خمس بده. این مقتضای مسئله قبل و که انه لا اشکال فی مخالفی هم نداره. حالا اگر خمس داد، سال دیگه هم ربحی نداره، مستطیع نیست، حج برش واجب نیست، اشکالی هم نداره. در اون ظرفی که مستطیع بود تمکن از سفر پیدا نکرد، بله اگر اسیانن نرفت میتونست بره و نرود، یستقر رو علیه الحج. ولی اگر نه، تمکن از مسیر نداشت، اون وقت مستطیع نبود لعدم تمکن من المسیر. حالا هم مستطیع نیست ولو راه بازه، سلام علیکم، و تمکن از مسیر دارد لعدم الاستطاعت المالیه، از نظر مال استطاعت ندارد، فلا یجب علیه الحج، لا یستقر علیه الحج. تا وقتی که دو مرتبه، حالا این پولا باشه نباشه، جمع بشه دو مرتبه با سودهای بعد مستطیع بشود. اینا مقتضای این قواعد، مشکلی نداره اون چیزی که گفته شده و طبق قواعد و ضوابط هم هست. فقط یه سوال اینجا مطرحه، الان سر سال دوم ربح جدیدی نداره، وقتی 1 میلیون تومان رو هم خمس بدهد دیگه مستطیع مالی نیست. اما در اینجا یه حالت پیش میاد، یمکن که بره پلوی متولل خمس، مجتهدی که بخواد خمس رو به او بده، که انه خمسش رو ادا کنه و از او استقراض کنه، مثل این دستگردونی که مطرح و روزهای سابق هم شد، و وقتی اون پول استقراض کرد و در اختیارش قرار گرفت، باز میشه مستطیع؟ قرض کرده که تدریجا در سالهای آینده بپردازد. الان وقتی قرض کرد، این مال میشه مالش، یه بدهیایی داره مربوط به مدت‌های آینده است، اون بدهی ها لا یمنع عن الاستطاع. اگر قرض کرد و ولید خمس این پول رو به او قرض داد، باز میشود مستطیع و یجب علیه الحج در امسالی که یتمکن من الحج. اما آیا واجب این کارو بکنه؟ نه، ولیم حاضر خمس به قرض بده، قرض نکنه، به پرداز نقد خمسشو بیاد بیرون. اگر در این قضیه حج گرفتاره، آیا یجب علیه الاستقراض ام لا؟ این خودش این سوال ولو در این بحث به اصطلاح خاص خمس اینجا مطرح کردیم به مناسبت خمس، ولی کلن در باب حج این مسئله به صورت مستقل مطرحه که اگر کسی الان استطاعت کامل نداره ولی میتونه قرض کنه و قرضشم میتونه به سهولتن و به راحتی بپردازه، یا وقتی ممکنه قرض بکنه بعد در ادایش به عسر و حرج گرفتار بشه و مشقت گرفتار بشه، قابل پیشبینی نیست براش که میتونه بپردازه یا نه، اما نه، 4 ماه دیگه درآمدی داره ولی اون وقت وقت حج میگذره، حالا قرض کنم حج رو برم بعد از اون درآمد بعدم قرضم را به راحتی مطمئنا میتونم بپردازم، هل یجب الاستقراض؟ و این شخص با این گونه تتمیم استقراضی و یا تمامش تتمیمم نداره، الان وقت حج است و وقت رفتن حج است و پول نقد نداره و اما 6-7 ماه قبل داره، حالا میتونه قرض کنه بره برگرده از اون مال بپردازه، هل یجب علیه ذالک ام لا؟ مرحوم سید در عروه میفرماید نه، استقراض یه نوع تحصیل استطاعت و از این نظر استقراض واجب نیست. در اونجا می‌فرمایند ان شرط وجوب الحج هی الاستطاعه الفعلیه التي لا تصدق الا بمالکیت الزاد و الراحله او ما یصلح ان یحصل به ولا یکفی این قضیه، و الا اگر این طور بود باید تحصیل استطاعت هم واجب باشه، لا فرق بین استدانه و تحصیل المال به تکسب و العمل. بنابراین استدلال و روی این پایه مرحوم سید می‌فرمایند اینکه نه، اینجا استدانه قرض کردن استقراض واجب نیست ولو بتواند. ولی ما در اونجا در اون مسئله عرض کردیم بحث استطاعت یه بحث عرفیست، عرف باید بگه یستطیع الحج ام لا. روایت میگوید مثلا اذا قدر الرجل على ما یحج به، قدر الرجل على ما یحج به، متن آیه شریفه هم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وجوب حج منوط به صدق این موضوع از عرفن یستتی، البته استطاعت عرفی نه استطاعت عقلی، در هر واجبی استطاعت عقلی شرطه، از شروط عامه است، ولی تفاوت حجی که در متن وجوبش کلمه استطاعت شرط شده با سایر واجبات مثل مثلا نماز، مثل روزه، اونای دیگه استطاعت در شرط نشده، ولی اونا هم از کسی که لایستتی ساقطه، فرق نمی کنه، فقط تفاوتش اینه. در اونجا فقط عقل حاکمه، میگه تا اون جایی که میتونی باید انجام بدی، قدرت عقلی، حتی وسط دریا داری غرق میشی یه تکبیرت الاحرام میتونی بگی بگو و بمیر، استطاعت عقلی. اما وقتی این کلمه آمد در عبارت شرعی در قیودی که شارع اخذ میکنه، این قیود شرعی لسان دلیل منزلون علا فهم العرف میشه استطاعت عرفی. عرفن استطاعت عرفی از یقه از استطاعت عقلی، چه بسا استطاعت عقلی نیست اما استطاعت عرفی هست.
بالعکس
بله، چه بسا استطاعت عقلی هست اما استطاعت عرفی نیست. بله عزیز، درست. بعد از یه عمری الحمدلله آقای سلطانی نه الحمدلله پیشرفت کردی آقای سلطانی، چشمون روشن. خب در اینجا فرزینه در حج هم کلم آیه کلمه استطاعه، هم در روایات همین قدره، اذا قدر الرجل علی الحج، آیا در مورد کسی که مثلا در زندگیش متعارف قرض کردن و پرداخت کردن از درآمد بعد، آقای مهدی پور میتونه، بسیاری از کرمونیا اول وقتی که تمام به اصطلاح درآمدشون رو برداشت میکنن همه قرض میدن، دو مرتبه شروع میکنن برای خرج سالشون قرض کردن تا درآمد بعدی. خیلی خوب، حالا هرچی به هم رسمشونه. حالا این کسی که میتونه، رسمش هم هست، خلاف شأنش هم نیست، متناسب با شأنش این کار، در زندگیش هم عادتش بر همینه، آیا این لا یقدر علی الحج؟ عرفن غیر قادرن، عرفن غیر مستطیعه؟ نه، این یقدر رو یصدق برش مستطیع و قادر. الان در حال حاضر قادرون برای انشای این سفر و خرجش و برو و برگشتش و بعدم مطمئن درآمد باغش، درآمد نمیدونم محصولاتش تا وقتی برگرده آماده میشه، خرجش قرضش هم به سهولت ادا میکنه. عرفن لا یصدق علیه الاستطاعه. ما اونجا به همین حساب عرض کردیم با این شروط، البته باید تفصیل داد، یه وقتی کسی است که اگر قرض کنه مطمئن نیست چجور بپردازه، بعد باید چه خاکی به سر کنه، آیا میتونه بپردازه، جور میشه نمیشه، عقب نه، این لزومی نداره. اما کسی که برنامهش این طوره و راحت پیش بینی میکنه که به سهولت میپردازه، این یصدق علیه المستطیع. بله بله، و هست سوار شده خداییه. معنای این حرف اینه همین الان قبل از قرض کردن، تویی که مستطیع از استقراض و با پول او بری حد، یجب علیک الاستقراض. همین دلیل صدق استطاعت، دلیل دیگه نمیخواد، به دلیل صدق الاستطاعت. نمیگه عرفن کسی که همیشه اینجور پولش، این نمیگم بهش مستطی،
هر وقت پول اومد دستش،
نه اون وقتی هم دوباره این میخوره هیچ وقت. حالا بس رو نه، عادت رویه است، نه رویه است، یه سالی خود جمع و جور کنه خودشو جلو میفته، ولی نمی کنه، بنا نداره. بله، چرا؟ این مستطیع نیست بر حق. ما نمی ببینید ذهنیت قبلی بذارید کنار، همینو میخوام میگه هو یستطیع الحج ام لا، حالا اگر من اینجوری مثال، همین آقا به یه کسی دیگه بدهی داشت، به یه جهتی بدهی براش پیش آمد، از باب یه تصادف، از باب یه اتلاف، از باب غرامت، از باب دیه و امثال اینها، میتونه بگه من ندارم بدم، ازش قبول میکنه طلبکاری رو، میگه اینو در این موارد میگه ندارم بده، داره کارشه، برای خرج زورش هم میره قرض میکنه، عادیه براش، اینو عرف ازش نمیپذیره که ندارم، میدونم اون طلبکار ازش نمیپرسه که ندارم، ازش به حساب نمیپذیره این رو، بسیار خوب. میگم نه، من میخوام بگم میتونی، پس میگه میتونی بدی، میتوانی بپردازی دین من را. بسیار خوب، ما میتوانیشو میخواییم، عرض و طولیش هم دخالتی نداره، میتوانیشو میخواییم. در قرضم در عرض نیست، اونجا هم طولیه، فنظرتون الى میسره، ولی میگه تو میتونی میسرتون. ما میخواییم همین صدق و عرفیشو بگیریم، میسرتون برداست. خب بلاغا نه، اگه بتونن، اگه بتونن وامشون رو، بله خب بله، خب بله چی میشه، چی میشه؟ چرا؟ اگه بتونه به راحتی به پردازه، پیش بینی میکنه. چرا؟ با این قید که عرض کردم، تکرار کردم، بتونه دینشو به سهولتن بپردازه. نه حالا پیشبینی ها همیشه همینطوره، همیشه همینطوره. خیلی وقتا با همین پیشبینی هایی که در واقع یمکن اشتباه در بیاد، یه مرتبه سرما بیاد همه مثلا محصولات شاید بین ببره، در این حال مطمئنن حرف میزنن رو این داراییشون، میاد همونو سلف میفروشه. چرا؟ چرا؟ این از کجا بود؟ خب این ربطی به این مسئله پیدا نکرد. نه این خیلی نفهمید. خیلی حالا این شما، ای این دیگه اختیار شما. مسائل بحث خمس در رابطه با اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و در رابطه با بیان معونه و مصادیق و خصوصیاتش، طبق ترتیب بیان تحریر تا اینجا تمام شد. دو مسئله دیگه در ذیلش داریم، یه مسئله 24مه که این مسئله رو قبلا مستوفا بالمناسبه بحث کردیم، که خمس یتعلق اول سال ولی یجوز له تأخیر تا آخر سال، و لذا میتونه همون اول سال بپردازه به عنوان خمس و قصد بکنه. این رو در ضمن مسئله این که آیا مبدأ السنه کیه، در اونجا متن این مسئله 24 رو هم نقل کردیم و بحث کردیم و گذشت. مسئله 23 رو داریم که یک باب جدیده، مسئلتون جدید که با این مسائل گذشته بنیانش تفاوت داره، میریم توی حال و حالت دیگری. ولی در رابطه با این مسائل معونه و یا اصل وجوب الخمس فرب، دو سه مسئله هست که مرحوم سید در عروه متعرض شده و اینجا در تحریر متعرض نشدند، و خب کم و بیش هم مورد ابتلا هم هست. اینها رو اینجا به عرض میرسونیم، بعد میریم سراغ مسئله 23 متن. این سه مسئله، مسئله 57 عروه و 58 و 83، این سه مسئله مربوط به همین بحث معونه یا اصل وجوب الخمس یا معونش. مسئله 57 در عروه اینه: یشترط فی وجوب الخمس، یشترط فی وجوب خمس ربح او الفائده استقراره فلوشترا شیئن فیه ربهن و کان للبایع الخیار لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البایع. معامله انجام داده، معامله سوداور، سود خوبی هم در کنارش داره، اما معامله لازم نیست. طرف معامله خیار داره و لذا متزلزله که این معامله پا بر جا میمونه یا نمیاد فسخ میکنه و همه پولشو میگیره و چیزی میمونه، بر میگرده سر خونه اول. آیا اگر در همین حال سالش رسید، این یجب علیه خمس این ربح؟ مرحوم سید علی عبارت رو یه جوری فرض کردن که لوشترا شیئن فیه ربحون، یه مقدار شاید فرض خارجیش تصویرش برامون مشکل باشه، ما عکس میکنیم با چیزی را به ربحن، که این خیلی سهله. یه قالی خریده بود برای تجارت و برای معامله و امروز یک مشتری خوب بهش برخورد کرد، با چقدر سود فروخت. زمینی رو خریده بود برای تجارت، خانه ای رو خریده بود برای فروش، مشتری خوبی بهش برخورد کرد و فروخت، بله کاملا تفاوت داره با قیمت خرید، کاملا ربحش هم محسوس. فرض کنید 10 میلیون تومان تو این معامله سود برده، 10 روز قبل، 1 ماه قبل، 2 ماه قبل اینو به چوفلان قیمت خریده، حالایی که داره میفروشه ما به تفاوتش 10 میلیون تومنه، 10 میلیون تومن سود روشن واضح اینجا داره. ولی معامله با خریدار آمد توی معامله شرط قرار داد، گفت من تا 3 ماه دیگه خیار داشته باشم. یا نه، ممکنه معامله به خیار عیب، خیار قبل، امثال اینها معامله باطل بشه و فسخ بشه. آیا این ریب الان سود دارد یا نه؟ باید خمسشو بده یا نه؟ سود حساب میکنه ولو با توجه به خیار فسخ؟ ها؟ یا نه خود فروشنده که بنال عرف یا دیگری میگه حالا نخوابیدی شبت درازه، هنوز تا کی بشه؟ اگه او فصل نشه، گفت جوجه رو آخر پاییز میشمارن، اینا رو نمیفهمه عرف. ها؟ اینا رو حساب نمی کنه روش.
شما رو بگی که میزرمان تو چیزی که برای 4 ماه یه دستش بیاد برای واجب الحج.
بله بله، حالا بغض تو اینجا خالی نکن، یه مسئله دیگه ای. بله نه، هر جایی تو کل یومن هو فی شک، هر جایی شأن خودشو داره. نمونطور اینجا مرحوم سید میفرمایند نه، لا یجب خمسه الا بعد لزوم البی و مزی زمن الخیار. مرحوم آقای حکیمم در مستمسک میگن به انه منصرف النصوص، رب کرد از این جا منصرفی ربی نکرده که فایده ای نبرده هنوز، تا وقتی این فایده متزلزله یه مقدار. حالا گاهی کسانی که یه وقتای کسانی کارشون دادستد این جوریه، پولشو خرج میکنن میگن اگر اومد فسخ کرد از یه جای دیگه میدیم بهش، اما خیلی ها ممکنه اصلا نتونن بگه اگه خرجم بکنم بعد نمیتونم پس بدم، ناچار میشه این پول کنار بگذاره نگه داره تا زمانی که خیار او بگذره، که نکنه در این بیاد فسخ کنه بخواد پولشو پس بگیره. این چنین خب زیاد اتفاق میفته. شاید اونی که مرحوم سید مطرح کرده که در طرف ازش ترا شیئن فیه ربحون بیشتر در این مورده، کسانی که سابقا برای محکمکاری در دینشون و اینا بیع شرط میکردن، بیع شرط خیلی رایج بود که کسی پول نیاز داشت، مثلا میدونست 6 ماه 7 ماه دیگه داره اما نداره، میخواست قرض کنه کسی بهش نمیداد، اون وقت حالا چک و سفته و نمیدونم چنین چیزا حالا که نبود که اونام حالا گیب درد نمیخوره، نه میامد ملکی رو از او به شرط میکرد، ملکش رو ازش میخرید به یه مبلغی، ولی شرط میکرد تو اگر تا 6 ماه دیگه پولو برگردوندی معامله رو فسخ بکنی، حق داشته باشی پولو بیاری بدی معامله رو فسخ کنی. شرط الخیار، شیخ هم در مکاسب این رو تحت یک عنوان مستقلی مطرح کرد، بیع الخیار، از اول اسمش اینو گذاشت. خب بله، بیع شرطش هم مجزاست، اگر انجام داد حق فرض داره، ولی اگر نتونه سر مدت بپردازه معامله لازم میشه. در این گونه موارد معمولا، متاسفانه معمولا، کسی که میفروشه میخره، حالا خریدار روی حسابگریای خودش، فروشنده روی تسامحش، یک مثلا خانه 100 میلیونی رو به 70 میلیون به 60 میلیون به شرط میکنه، با اطمینان به این که میرم پولشو میدم سر مدت معامله برمیگرده، اصلا در این مدت هم تحویلش نمیدم خونه رو مثلا. ولی خریدار به طمع این که اون نتونه سر مدت بده، خیلی از املاک ثروتمندای زمان قدیم که ما یادمونه ناشی از همین قضیه بود، خیلی موارد بسیار. خب حالا این میخره، الان خریده، ما اون مثال زدیم قبلا که مسئله مثلا تصورش آسون باشه، اینجا هم همینطوره، اینجا صاف میگه الان من خونه 100 میلیونی رو خریدم 60 میلیون تومن 40 میلیون تومن سود این معامله است، اونم چه بتونه پولو بده؟ نمیتونه در این مدت جور کنه بده، میشه مال خودم این 40 میلیون تومن. نه نه نه، اونم ربطی به این نداره، اونم قاطعانه میفروشن به شرطی تو کار نیست. نه
اگه نتونه لحظاتشو بده چون رهن بانکی
رهنه، اون بحث رهن غیر از اینه، ولو در قانون ثبت ایران این قضیه به شرط رو هم ملحق به رهنش کردن، این دوتا رو از در قانون ثبتی یکی کردن، ولی از شرعی فرق کن. این مسئله حالا این ربه، ربها و علیه الخمس، یا این یه معامله پادر حواس متزلزله، ربه هم لم یربه، نمیدونم تا ببینم چی میشه. سید به همین عنوان میگه نه، این خمس بهش تعلق نمیگیره تا زمان خیار طرف معامله بگذره، معامله مستقر بشه، خیاری در کار نباشه، اون وقت یتعلق به الخمس. در غیر این صورت نه، این ربحی نیست که روایات گفت و روایات از این موارد منصرف. مرحوم آقای حکیم یه توضیح زیلش اضافه می کنم، لکن یکفی الاستقرار الواقعی به نحو شرط المتأخر، در حقیقت جواب این سوال، حالا پارسال معامله کرده، این معامله سوددار را مدت خیارش افتاد تو سال بعد، سال بعد معامله شد لازم، آیا این سود میشه سود پارسال یا سود امسال جدید؟ نه، سود سود اون معامله است، فقط عدم الفسخ درش دخالت دارد، ولو به نحو شرط متأخر. اگر بعد از یک سال فسخ نشد معامله لازم شد، فسخ نشد معامله که پارسال بود، فیکشف این که معامله پارسالش سودآور بوده است، ولذا جزء سود سال گذشته تلقی میشه. خب از نظر معونه های پیش میاد، خرجایی که پیش میاد، از این سود کم بشه، حالا امسال میره حج میتونه از این کم کنه، نه این مال سود پارساله. لکن یکفی استقرار الواقعی به نحو شرط المتأخر، فهین ازن یجب خمسه اذا کان البی یلزم و بعد ذلک، ولو بعد لازم میشه، ولی امسال در واقع سو خمس برش واجبه در حقیقت، حالا نمیدونه موکول میشه به بعد که بدونه. فلو ربه فی آخر سنه و کان لزوم البی فی اثناء سنت لاحقه فاذا لم یفسخ من له الفسخ فی سنت ثانیه انکشف تحقق الرب فی سنت سابقه و کان من ارباح ها رب سال گذشته لا من ارباح سنت لاحقه، معامله مال پارسال بوده، فقط متزلزل بود اون معامله و سود متزلزل پارسالی چی شد؟ تثبیت شد، پس سود سال گذشته است.
چون اگه بابام میدونست که این سود مال پارسالش خرجش میکرد، بله
الان نگه داشته مجبوره که این عرفی نداره، بله چون معامله مشروط کرده
مشروط
آقایی کرده. گفت کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه، خواسته یه همچی سود کلانی ببره متزلزله باید صرف هم بود. نه چه بسا همون سودم گفتم خرج میکنه برای که سرمایه داره که بعدها اگر فسخ کرد پولشو بده، این هم کلیتی نداره، نه اصلش نه فرقش. نه اصلش
کنن کسی که معامله بوده سود به دست میاره اگه میتونه
نه
اینقدر شارج بده،
نه اینقدر هم نداشت، خیلی طلبگی حساب نکن. اون کسی که خونه به شرط میکنه اون اینجوری نیست که حالا سوداش با تو بخوره، نه اون رو هم میذاره برای اینکه باز بتونه یک کس دیگر رو به تور بیندازه. هست دیگه ما از اول کتاب الخمس اینو گفتیم که خمس مال کله گنده هاست، نه مال فقرا، مثل زکات نیست. خمس وجوبش، نه صرفش، وجوبش مال کله گنده هاست. بله اونو به عنوان مثال ولی عملا اون کسی که 5 تا دانقه خیاطی که جنین صرف میکنه، امام در اصل تعلقش گفت و اونها رو استثناء کرد. ما فضل عن معونتی یعنی زیادی، پس میره سراغ یک کسی، اونی که فضل رو هم میاد انباشتم میشه کله گنده میشه. زکات نصاب داره ولی اون نصابی که نه، در بعضی از موارد زکات نصابم نداره، همه جاش نیست. ثانیاً اون آقا ولو به نصابم رسید ولی خودش خرج داره، کل سالش نیاز داره، حتی از خرج سالش هم کمه، فقیر میشه، اما در این حال باید زکاتشو بده ولو بعد احتیاج خودش از جای دیگه تامین کنه. این مسئله در باب زکات اون وقت هم مکرر عرض کردیم. این بیانی را که مرحوم آقای حکیم دارن و این چنینه، چیزی که هست برای اینکه مسئله بازتر بشه ولو سیدم به صورت اجمالی مطرح فرموده، خیاراتی که در یک معامله مطرح می شود گاهی از هر دو طرفه، گاهی از طرف بایعه، گاهی از طرف مشتری، و از جهت دیگر خیارات گاهی معلوم حین البیع، گاهی نه حین البیع معلوم نیست، بعد البی و بعد مرور زمان معلوم میشه. اگر علم فیه ای بود چه بس خود بایه هم نمیدونست، خب خیار عیب داره. معامله مقبول شد حتی خود بایه هم نمیدونست، نه بایه نه مشتری نمیدونستن، بعد معلوم شد معامله بالاتر از قیمته، خب خیار قبل پیدا میکنه. پس گاهی خیارات اون وقت خیار براش حاصل میشه، وقتی که غیب رو علم پیدا میکنه، وقتی قبر رو علم پیدا میکنه. ولذا شیخ در مکاسب گاهی تو این خیارات از یه جهاتی مورد اشکال میشد، میگفت بله همینقدر که ریشش در خود بیعه یکفی، ولی در حالی که تحصل خیار، انعقاد خیار مال بعد و منفصل از بیعه. حالا این بحث رو در تمام اینا بگیم، بگیم به هر نوعی، حالا اول نمیدونست خیار داله و سودم برای خودش حساب کرد و کاملا، بعد معلوم شد نه خیار داره و فسخ کرد و تموم شد این سود خیالیش که مدتی باش دل خوش کرده بود به هم خورد، آیا اونجا بگیم چون سال گذشته و در سر سال تو به این خیال بودی باید خمس بدی یا نه؟ اونم لایتعلق، فرق نمی کنه، سودی نداشته در واقع، ولو خیال می کرده در واقع سودی نداشته. اونی که ملاک وجوب خمسه سود واقعیه، نه سود تخیلی، نه سود موهوم. بنابراین لا فرقه در انواع خیارات، خیارات معلوم، غیر معلوم، متصل به بی یا جدای از بی، همه اینها همین حکم درش یک. بله، هازا کلهو در صورتی که فسخ این بیع سوداور به اراده اون طرف مقابل باشه، نه به اراده ربح کننده، به اراده اون طرف مقابل باشه. خب در این صورت ربح از دست من میره بلا اختیار، پس سودی نکردم، در اختیار منم نبوده. اما اگر همین معامله سودآور را من رابه، اون کسی که سود برده، حالا نمیگیم مشتری یا بایه، اینا ممکنه فرق بکنه در این مثالهایی که گفتیم، اونی که رابهه او فسخ کرد، خیار طرفینی بود، من خیار داشتم فسخ کردم، یا خیار مختص به من رابه بود، آیا اینجا هم همین حکم رو داره که بگیم سود نداره؟ این چنینه؟ در اینجا بگیم سود نداره پس باز خمس نداره؟ اینجا فرق میکنه، اینجا سودشو از بین برد، خودش سودشو نابود کرد. بله، هرچی که داشت، ولی خودش سود داشت در این حال براش، با همه عیبش، با همه غبنش، فرض اینه سود داشت، اما گفت فلانی کلا سر من گذاشته، من پسش میدم هر جوری میخواد باشه، ولی او چقدرم غرامت بدم. گاهی لجبازی هم میشه، نه از همینی که این خیال میکرد مثلا این جنسی را که خریده 10 میلیون سود داره، حالا دید معیوب 5 میلیون سود داره، ولی میگه اینجوری شد، لج میکنه، میگه من پسش میدم، یا به کارش نمیاد، به قول شما حالا هرچی، به هر دلیلی، اگر خودش معامله رو فسخ کرد، یعنی خودش این سود رو از بین برده، اینجا نه، یتعلق به الخمس. چرا؟ بله، نه ما اینو قبول نکردیم که آخر سال هرچی موند، نه بذارید من حالا عرض میکنم، اگر چنانچه کسی در ضمن سال این مسئله گذشت، اون وقتم جوش نکرده بودی هنوز که بخوای همینطور بغضش خالی کنی، نه اینا هنوز تو اون یکی مونده، این قضیه، این مسئله گذشت، سیدم خودش فتوا داد، دیگرانم همینطور، که اگر کسی در ضمن سال سودشو معونه کرد، بله مستثنایی از خمس اشکالی نداره، حتی گفتیم اگر خسران غیر عمدی برش وارد شد اشکالی نداره، اما اگر عمدن مالشو تلف کرد، این مستثنا من الرب. میدونم، حالا اونو بفرمایید یاد بگیرید، من سوال اونجا رو میکنم، اگر عمدن اتلاف عمدی مستثنا من الرب، میدونم اینم رب داشت، رب داشت، این معامله اگه فرض نمیکردی رب داشت، دفرش استقرار، رب داشت، رب داشت یا نداشت، عدم استقرارش دست خودش بود، خودش بود. خیلی خوب، نه این معامله فرض میکنه، این رب خودش داره از بین میبره به هر دلیلی. اینو بهش میگن تلف، اینو بهش میگن در عرف شما تلف، این مثل همینی میمونه که میگیم بله ما روزی چند میلیارد تومان ضرر بی پولی داریم، این ضررون این شوخیه یا جدیه؟
این شوخی نه شما
حتی میدونم خیلی تطور
بودم خبودم
نه 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 این اطلاع این حرف ایشونه. ببینید سودی نشده یه مطلبه، سودی شده، معامله کرده، چکوچونه زده، قرنومه نوشته، مالکم شده، سند جمع زده، حالا میره فسخ میکنه. این فسخ کرد داره خودش سود خودش از بین میبره. بله خودش داره سود خودش از بین میبره. نه خیر، هیچ بحث منت هم نیست، روی قواعد ولذا ممکنه خودش شرط بکنه. چرا لا ضرر ولا ضرار؟ بله نه. اون جز حقشه در واقع، نه اینکه منت اضافه باشه. یعنی نشده باشه. ما ببینید ببینید دقت بفرمایید، استقرار را شما امروز به گوشتون خورد، قبلا هم تو ذهنتون نبود.
چرا
نبود دیگه؟ نه لذا اول مسئله بسیار خوب، اول مسئله استقرار. استقرار چرا شرطه برای انصراف و نصوص؟ رب نیست، برای اینکه عرفن هنوز رب نشده. استقرار از این جهت، ولی کلمه استقرار که تو روایت نداری. ببین دقت کنی در زن روی در برداشته از روایت ملاک رو ببینی. یه وقتی کلمه استقرار داشتیم میرفتیم سراغ یه بحث دیگه، اینو که نداری. ما داریم اینو برداشت میکنیم از چی؟ از اینی که آیا عرفن این سود هست یا نیست. حالا هر وقتی باشه، باشه قبل باشه یا بعد باشه، هر دو در هر دو. بعدش به طریق اولا در این فرق، در قبلش هم اینطور، تا بعدش به طریق اولا. بحث در اینه که آیا این سود هست یا نیست. معامله ای که کرد طرفم خیار نداره یا او فسخ نکرد، معامله از در او مستقر شد، اختیارش افتاد دست خود من، این چیه؟ ضرری است که خودم به خودم میزنم با این فسخ، یعنی با اختیار خودم درم اتلاف میکنم، ضرر عمدی میزنم. نه خب شمایی که پذیرفتی؟ شما نپذیرفتی؟ نه، تا اون وقت معامله واقع نشده هیچ نه این عدم به اصطلاح خدمت شما رو کنم سوده، نه اینکه ضرر باشه، خسران باشه، اتلاف باشه، عدمه، هر عدمی که فعلیت نداره. ما داریم اینجا روی عنوان وجودیش حساب میکنیم. یادش بخیر یکی از آقایون که حالا عرض خدمت شما عرض کنم که یه وقتی خیلی 40 سال قبل تو مدرسه خان کفایه میگفتیم در بحث لازره، مرحوم آخون میگه ضرر یشمل و این گونه موارد رو هم، عدم و نفع رو هم، خود عدم و نفع ضررون. اونجا میگفتیم نه، عدم و نفع عرفن ضرر نیست، و الا همینی که بهشون عرض کردم ما باید در سبان روز خیلی ضرر داشته باشیم. بعد مثال زدم گفتم این آقای محمود صوفی تو پله های مدرسه فیضیه تو سکوی اونجا کتاب فروشی میکرد، وقتی میرفت طلبه یه کتابی ازش بخره میگفت مثلا اون وقتا 10 تومن، میگفت 8 تومن نمیشه، میگه ضرر به وارث میخوره. اونو میگفتیم، اونو به عنوان شوخی میگفت ضرر به وارث میخوره، یعنی اگر از اون تر بفروشیم سودش کمتر میشه، ضرر به وارث میخوره. بعد یه چیزی گفت این آقا پسرش اینجا نشسته، گفت خب اشکال نداره، ما که قیمت نکردیم که یه چیزی روشن بودی. بعد پسرش الان همون پسری که منبری های قومه به اصطلاح چی؟ نه 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 اونم نیست، اونم نیست، اونم نیست. نخه عدم ثواب ضرر نیست، اونی که ضرره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. این بر منبر خوبه، ضررش برای اینه که خود سرمایه زندگیشو داره از دست میده بلا فایده. ابن عباس گفت من معنای این لفی خسر و لفی خسر رو نمیفهمیدم تا وقتی که دیدم یه یخ فروشی داره داد میزنه بیایید بخرید، رحم کنید، ارحمو، کسی که کل سرمایهش فی خسرن، برای که یخی داره آب میشه از بین میره، سرمایه عمرش از بین رفته، او ضرر رو.
ما
نه اینکه بله آقا
اسمش محمد عبدالله ابن عباس،
نه اصلش از اون نقل میکنه نمیدونم، حالا من تو ذهنم چرا تو این تفاصیلی که دیدم از اون نقل
شو
المنار بله شاید خب چه به
عربستان
گفت بله آقا
عربستان گفت
چرا بله میارن از راه های دور، الان تو خود دبی با اون گرما توی فصل تابستانش سرسره یخی دارن، تو فصل تابستانش سرسره و نمی اسکی روی یخ و برف دارن. کجای کاری های پور فقط چشمتو دوختی به اطراف زرند کرمان در هر حال طولانی. بنابراین لا فرق بین امثال نه، ولی در صورتی که اگر از طرف خود رابعه باشه نه، این ایجاد خسارت عمدیست، اتلاف عمدیست، موجب نمیشه که خمس ازش برداشته بشه. حالا در ذیل اینجا مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه‌ای دارن، یه مقدار این حاشیه شون انشالله فردا به عرض میرسونیم و مسئله 58 هم که تقریبا دنبال این مسئله است.